صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای یگانه منجی جهان که با فدا کردن جانت در راه ما انسانهای گناهکار تاوان خطاها و شرارتهای ما را پرداختی و بدین وسیله ما را به حضور خدا آوردی، ای که به وسیله تو و به خاطر تو ما اکنون قادریم به حضور خالق یکتا بیاییم و صاحب حیات جاودانی بشویم. تو را شکر و سپاس میگوییم که امروز نیز که در حضور خدا هستی به یاد مایی و بر ما نظر داری. ای منجی جهان، از تو تمنا می کنیم که ما را در نور رحمت و راستی خود نگاه دار و در طریق یکتا پرستی یاری و هدایت من کن و قوت عطا کن تا در برابر تحریکات و شرارت های دنیوی هرگز تسلیم نشویم و سر فرود نیاوریم. تو ای منجی جهان، تو تنها شایسته جلال و اکرام و حرمت و برکت خدایی هستی. تمنا این که ما را از حضور خود دور مینداز، بلکه هر روز ما را تعلیم بده، با ما سخن بگو و هدایتمان فرما که بدون تو گمراهیم ای مسیح زنده، بدون تو نابود هستیم ای منجی بشریت عیسی مسیح. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایت خداوند یکتا خوش و سلامت باشید و با قوت او بتوانید روزهای خود را در پاکی و تقوا و راستی و درستی و عدالت به سر بیاورید. از اینکه یک بار دیگر خدای مهربان این فرصت را عطا کرده تا از کلام او آیات را بخوانیم، نامش را سپاس گفته و امیدواریم که در نیم ساعت آینده که با ما هستید متوجه فیض خدا و رحمت و کرم او شده و با اطاعت کردن از او خود را در دریای رحمت او غرق سازید. در دنباله مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول که آخرین بخش از انجیل مقدس است معطوف می کنیم و از فصل ششم آیات را با یکدیگر مطالعه می نماییم. حضرت یوحنا وقتی که در جزیره پتموس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح و خدمت به او به تبعید فرستاده شده بود تا در آنجا بمیرد و دشمنان انتظار مرگ او را می‌کشیدند، روزی که مشغول عبادت با منجی زنده خود عیسی مسیح بود، مسیح زنده به او آشکار میشه و او را رویایی عطا می‌کنه که رویایی بسیار مهم. رویایی است که مطالب زمان آخر را بر ما مکشوف می کند. در حقیقت کتاب آخر زمان است. یوحنای رسول در روح به عالم بالا آسمان برده می شود و جلال و شکوه ملکوت خدایی را می بیند. او بنا به فرمان خدا شروع به نوشتن آنچی که می بیند و می شنود می نماید و از منظره دیدار خود به وسیله تصاویر و تمثیل‌های گوناگون یک تصویر جامعی به ما می ده که درک آن فقط و فقط به وسیله تعلیم و هدایت روح القدس و بصیرت روحانی میسر است. بله دوستان، کتاب مکاشفه کتاب اسرار هاست. او به آیتیه از نظر فرمان روایی و حکمرانی خدا و مسیح بر جهان و کهکشان ها می نگرد. این زمینه اطمینانی است که به کلیسا یا به مسیحیانی که به خاطر ایمانشون به شدت مورد آماج حملات بت‌پرستان بودن بود که آینده ایمانداران بسیار باشکوه و پرجلال خواهد بود. در فصل ششم یک رشته مناظر بسیار عجیب در برابر حضرت یوحنای رسول مجسم می شود که شوربختی ناشی از شرارت و قول آسایش و رفاه وفاداران و مؤمنین را در جلوه انسانها زنده می کند. سه سلسله یا دسته که هر یک حاوی هفت بلیه و عذاب آسمانی است از مطالب برجسته این کتاب است و سلسله اول همان هفت مهر است که در فصل ششم در مورد آن سخن گفته است و مرحله دوم هفت کرناست که از فصل هشت بیان گردیده و مرحله سوم هفت پیاله است که از فصل 15 الی 21 این کتاب برای ما بازگو شده است. این تصاویر و یا این سه مرحله نشون می‌دهند که داوری خدا در مورد شرارت و ترس به زودی فرا خواهد رسید. نیکی و بدی و خوبی و شر در منازعه هستند، اما قدرت فتح و ظفر به جانب خداوند است و مسیح مقدس که به جای پدر آسمانی عمل می‌کند، فاتح ظفر این جنگ های روحانی می باشد، زیرا او شرارت را شکست داده و همه را داوری می نماید. لازم به یادآوری است که آنچه یوحنای رسول در فصل ششم می بینه نبوت محسوب می شه که از فصل چهار آغاز شده. اگر به خاطر داشته باشید یوحنای رسول به دعوت فرشته خدا در روح به آسمان بالا برده می شه تا آنچه که در آینده به وقوع خواهد پیوست ببینه و برای ایمانداران به مسیح بنویسد. او تخت سلطنتی می‌بیند که نورهای عظیمی از آن صاعد است، به طوری که نمی‌تواند چهره آن تخت نشین را ببینه، ولی در اطراف تخت نشین رهبران و یا مشایخی را مشاهده می‌کنه که دائما در حال عبادت و پرستش خدا یکتا هستند و او را می‌ستایند که سرود ستایش آنان در فصل چهارم بیان شده است. سپس در دست تخت نشیننده یا از جانب خدا کتابی میبینه که به هفت مهر مختوم شده و فرشته‌ای همه مردم عالم را از بدو خلقت تا روز داوری دعوت میکنه که هر کسی که لیاقت آن را دارد بیاید و این کتاب را از خالق بگیره و مهرهایش را باز کند و مطالب آن کتاب را بخواند. اما هیچ کس در این میان نه فقط لیاقت گشودن آن کتاب را نداشت، بلکه حتی جرأت دیدن آن را نداشتند. تا اینکه بره‌ای که مثل بره‌ای که برای قربانی کردن به روی مذبح می‌بردن بود که میاد و کتاب را از خالق متعال می‌گیرد و همانطور که دیدیم این بره همان عیسی مسیح است، سمبل عیسی مسیح که اشاره به مصلوب شدن او، قربانی شدن او در راه گناهکاران می‌نماید. باز یادآور میشم دوستان، کتاب مکاشفه تماماً به صورت رمزی و استعاره‌ای نوشته شده و از روش تمثیلی برای بیان آنچه که در ملکوت خدا دیده است برای ما استفاده کرده و آن رو نوشته است. برای نمونه در مورد بره در برنامه قبل توضیح دادیم که چرا و به چه دلیل تنها آن بره قادر بود کتاب را بگیره و اینکه چگونه در تورات و انجیل به عیسی مسیح لقب بره خدا داده شده است که مسیح آن بره خداست که برای گناهان مردم جهان فدا می شود. این امر میخواد یک موضوع بسیار مهم دیگری رو بر ما آشکار کنه و آن اینه که فقط عیسی مسیح خداونده که در روز داوری جمیع بنی نوع بشر را داوری میکنه و این فقط مسیح است که قادر حیات جاودان را به انسانها عطا کنه، زیرا خدا تمامی قدرت را به او سپرده از جمله کار داوری را. او تنها شخصیتی است که این شایستگی رو داره که نه فقط به خاطر اینکه او عیسی مسیحه، بلکه به خاطر اینکه او مظهر خدای تعالی و خداوند آشکار شده در جسم است. در فصل 2 و 3 متن پیام مسیح برای مسیحیان قرن اول بود، ولی در حقیقت تصویری از کلیساهای امروز نیز به ما میدهد. در فصل 4 و 5 درباره مقام و بزرگی عیسی مسیح جلال یافته که حالا در حضور خداونده است صحبت میکنه و حالا از این فصل الی آخر فصل 8 معطوف به جهان هستی و عالم بشریت میشیم و این سوال را به طور طبیعی در افکار و ذهن خواننده به وجود می آورد که عاقبت این عالم چه خواهد شد، مخصوصا وقتی که مسیحیان این عالم را ترک کنند و ایمانداران برای استقبال از منجی خود به آسمان ربوده شوند. کلام خدا می گوید که وقتی مسیحیان به آسمان ربوده می شوند تا از مسیح مقدس به اصطلاح استقبال کنند، مصیبت بسیار عظیمی بر این جهان و جهانیان نازل می شه و دجال چهره حقیقی و مرگ آور خود را به مردم جهان نمایان می سازد. از فصل 6 الی فصل 8 وقتی که می بینیم 7 مهر به وسیله مسیح گشوده می شود، چه بلاها و چه بدبختی های عظیمی نصیب مردم عالم می شه. برای همین است که کلام خدا این دوره را ایام مصیبت عظیم می خواند. یک نکته عجیب که در اینجا ما با آن روبرو می شویم اینه که خواهیم دید شهر بابل اولین و آخرین مکان داوری خدا محسوب میشه. در کتاب پیدایش از تورات میبینیم که خدا اولین بار مردم رو زمانی داوری میکنه که دارن برج بابل رو میسازن، یعنی در زمان نمرود، ولی حالا در ایام آخر بابل آخری نیز داوری خواهد شد. البته مقصود کلام خدا مخصوصا در کتاب مکاشفه از بابل اشاره به مخروبه های شهر بابل نمی باشد، بلکه بابل سمبول کسانی است که به ضد خدا قیام کردن و نشون میده که با آخرین داوری دوره حکومت انسان های بدون خدا در این کره خاکی به پایان میرسه و دجال هم یا ضد مسیح هم نابود میشه. دوستان عزیز، از این به بعد، یعنی تا آخر فصل 20 از کتاب مکاشفه، خداوند درباره وقایع بسیار سهمگین و تلخ و ناگوار و درد آوری که بر اثر پیروی مردم از دجال یا ضد مسیح نصیب خود می سازند و دنیا را نابود می کنند صحبت می کنه که به راستی روزهای بسیار تاریک و درد آوری خواهند بود که بشر تا به حال نظیر آن را ندیده و زبان ما قاصر از بیان وضع اسفبار مردمان زمان است. همه مردم جهان تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت و گرفتار بلا و جفا و ظلم و ستمهای اهریمنی خواهند شد. اما خدا را شکر که مسیحیان از این بلای دجال و مصیبت عظیم در امان هستند. مقدسین از دست دجال در امان خواهند بود، زیرا منجی زنده عیسی مسیح ایمانداران به خود را در پناه خود حفظ می کند و آنها را به آسمان فرا می خواند. در ایام مصیبت عظیم چندین موضوع بسیار مهم توجه ما را به خود جلب می کند. اول از همه متوجه می شویم که روح خدا جهان را ترک می کنه. البته منظورم این نیست که روح خدا دیگه بر جهان بشری حاضر و ناظر نیست، خیر، بلکه مقصودم اینه که آن فعالیتی که از روز پنتیکاست بر روی انسانها آغاز کرده تا ایمانداران را در برابر شرارت حفظ کند و به آنها حکمت و تعلیم و قوت بده متوقف میشه، زیرا ایمانداران به آسمان ربوده میشوند و روح القدس عطیه خدا برای مؤمنین است. مطلب دوم اینه که کلام خدا میگه وقتی مصیبت عظیم که ثمره ظهور دجال است آغاز بشه، مسیحیان حقیقی یا ایمانداران حقیقی که نمک جهان و نور عالم هستند، این جهان را ترک خواهند کرد و در نتیجه هیچ خدا ترسی و خدا پرستی باقی نمیماند. مطلب سوم اینه که کلام خداوند به ما میگه که در ایام مصیبت عظیم شیطان میدونه که وقت بسیار کوتاهی داره و اینکه به زودی خدا او را داوری و به آتش جهنم خواهد انداخت. مطلب چهارم اینه که مردم شریر هیچ مانعی در برابر خود برای اجرای اعمال آلوده و پست خود نمیبینن و به هر کار گناه‌آلودی دست میزنن. و سرانجام مطلب پنجمی که در اینجا بر ما آشکار میشه اینه که میدونیم خدا مستقیما خودش دجال را داوری و هلاک میکند. این مطلب را در آیه 17 فصل 6 نیز بیان شده که میگوید زیرا روز غضب عظیم خدا رسیده است. روز غضب عظیم خدا رسیده است و کیست که میتواند در برابر او بایستد؟ دوست عزیز، آنچه که از فصل ششم بیان میشه را نباید مربوط به گذشته دانست، بلکه باید بدان که این امور مربوط به آینده است، آینده‌ای بسیار نزدیک که خیلی زودتر از آنچه که من و شما تصورش میکنیم به انجام خواهد رسید. حالا با هم به آیات فصل ششم از کتاب مکاشفه یوحنا توجه میکنیم. این کلام خداوند است. دعای اول اینطور میگوید. یوحنا رسول میفرماید و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رعد میگوید ای یوحنا بیا و ببین. و دیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شده و بیرون آمده غلبه کننده ای تا غلبه کند. حضرت یوحنا غرق در تماشای آن کتاب عظیم و مهرهایی بود که بر آن زده شده بود. میخواست بدونه که در این کتاب چه چیزی نوشته شده. همونطور که غرق تماشا بود و کنجکاو بود تا ببینه که در این کتاب آسمانی چه نوشته شده، میبینه که آن بره که کتاب رو در دست داره مهر اول را از هفت مهر باز میکنه. وقتی این رو باز میکنه، یکی از آن چهار موجود زنده با صدایی که مثل قرش رعد بود میگه که ای یوحنا بیا اینجا. یوحنا بلافاصله نگاه میکنه و در جلو خودش میبینه وقتی که این مهر باز شد یک اسب سفید بیرون میاد و کسی رو میبینی که بران اسب سفید نشسته و این شخص یک کمانی در دستشه و همچنین یک تاج سلطنتی نیز بر سرش که به طرف جلو پیش میره و در نبردهای زیادی هم پیروز میشه و فاتح جنگ میشه. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنید این آیات سمبولیک هستن و یا تمثیلی هن. در قالب تصویر و شکلها داره پیام را به ما میدهد. اشتباه خواهد بود که ما بگیم که مثلا آن کسی که سوار بر اسب فلان نبی و یا پیغمبر می باشه. چرا؟ چون کلام خدا صریحا آن را بیان ننموده، ولی ما می توانیم به وسیله خصوصیاتی که داده شده این تصویر کدر رو روشن‌تر ببینیم و در نتیجه آن رو بهتر درک کنیم. مسلماً اسب سفید مخصوصا در زمان قدیم سمبل پادشاه و فرمانرواست که در اینجا می‌بینیم بر آن سوار شده و علامت تاج این موضوع رو نیز مورد تایید قرار میده که کسیه که فرمان رواست و بر اسب پادشاهی نیز داره پیش میره. به زبان دیگه حاکمی از این مهر اول که باز شده ظهور میکنه. حالا آن کسی که سوار بر اسب میگه برای نبرد میره و در نبردها پیروز میشه. بیشتر مفسرین کلام خدا معتقد هستند که این سوار بر اسب کسی جز ضد مسیح یا دجال نمی باشه که پادشاه جهان میشه و جهان و جهانیان را حکمرانی میکنه و هر نیرویی که در برابرش میسته رو از بین میبره، نابود میکنه و در جنگ ها پیروز میشه. این همان دجالی است که خود را به صورت فرشته نور و پادشاه صلح و سلامتی که حلال مشکلات بشره به جهانیان معرفی میکنه و هر موانعی که در صد راه شرارت کردناش هست و از بین میبره. بعضیا تصور میکنن که این مرد سوار بر اسب سفید سمبل مسیح میباشه، ولی این اشتباه بزرگیه. نباید این نظریه رو بپذیریم، زیرا در آیه اول ملاحظه میکنیم که این مسیح است که مهر کتاب را میگشاید و کتاب را در دست خود داره و اینکه مطالب این کتاب درباره آنچی که بر جهان واقع خواهد شد داره صحبت میکنه و هنوز 6 مهر دیگر هست که مسیح باید آن را بگشاید. بنابراین نمیشه بپذیریم که این سوار بر اسب سمبل مسیح میباشد، بلکه این اشاره به دجاله. در ضمن فراموش نکنید که دجال یا ضد مسیح وقتی ظهور میکنه به صورت یک شخصیت ضعیف و فروتن نمیاد. همانطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، دجال میدونه که وقتش خیلی کمه، میدونه که به زودی خدا او رو داوری میکنه، وقت بسیار کمی داره که مردم رو فریب بده، پس به هر وسیله‌ای که شده، مخصوصا به واسطه زور، سعی میکنه مردم رو گمراه کنه، اغوا کنه و از خدا پرستی برگردانه و او را به جای خدا بپرستن. مطابق کلام خدا، خود رو به صورت فرشته نور هم ظاهر میکنه تا مردم رو فریب بده. با ظهور ضد مسیح یا دجال، مردم خیال میکنن که دوره سلطنت آرامش و پرشکوه 1000 ساله جهان آغاز شده، دیگه جنگی نخواهد بود، دیگه مشکلی نخواهد بود، دیگه نیازی نیست که آدم جون بکنه تا یه لقمه نانی به دست بیارد، نعمت و همه چیز فراوانی خواهد بود. ایامی که عیسی مسیح بر جهان سلطنت خواهد کرد رو خیال میکنن الان آغاز شده، زمانی که آنها نه نیازی میبینن، نه غم و اندوهی، نه جنگ و ستیزی و نه مرضی و نه مرگی. ولی خیلی زود متوجه خواهند شد که اشتباه کردن و آن کسی را که خیال کردن فرشته خدا و مسیح موعوده، دجال میباشد. در حالی که یوحنای رسول محو تماشای این سوار پرقدرت بود، میبیند که بره خدا یا عیسی مسیح مهر دوم از 7 مهری که بر آن کتاب بود، کتابی که از دست خدا گرفته بود، میگشاید. این موضوع در آیه 3 و 4 آمده است. میگوید: و چون مهر دوم را گشود، حیوان دوم را شنیدم که میگوید ای یوحنا بیا و ببین. و اسبی دیگر آتشگون بیرون آمد و سوارش را توانایی داده شده بود که سلامتی را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکشند، و به وی شمشیر بزرگ داده شد. یوحنای رسول میگوید وقتی که آن بره خدا مهر دوم را گشود، آن موجود زنده دوم که در کنار تخت خدا بود، او را فرا میخواند تا توجهش را به آنچه که بر اثر گشودن مهر دوم به وقوع خواهد پیوست بنماید. میگوید: تا مهر دوم باز شد، یک اسب سرخ جلو آمد که سواری بر آن بود و به این سوار شمشیری داده شده بود تا قدرت و اختیار داشته باشه که صلح و سلامتی رو از زمین دور کند. به زبان دیگر، این سوار همراه با سوار اولی پیشاپیش یکدیگر میرن تا صلح را از زمین ببرن، دور کنن، و به جای آن هرج و مرج و جنگ و ستیز را به وجود آورن. در نتیجه جهان پر از جنگ و خونریزی میشه و در همه جا خونهای بسیاری سرازی میگردد. در مورد اسب سوار دوم، یعنی آن کسی که سوار بر آن است، مفسرین عقاید مختلفی دارند، ولی یک چیز مسلم است که این اسب سرخ پیامبر خدا و یا فرستاده خداوند نمی باشه، بلکه همراه و همکار اسب اول و یا اسب سفیده. اسب سفید سمبل صلح و سلامتی هم هست، ولی متوجه میشن که صلح و آرامشی که دجال میآورد خیلی موقتیه، نه دائمی، زیرا اینجا صحبت از چهره دیگر دجال میکنه. البته دجال سعی خواهد کرد که صلحی که خودش میخواهد بر جهان برقرار کنه، ولی نمیتونه. میدونید چرا دوستان؟ زیرا صلح از خداونده و او که ضد خدا میباشه نمیتونه از خدا تقلید کنه. البته تا مدتی موفق میشه مردم رو فریب بده، ولی خیلی زود روی خودخواهی و تکبرش آشکار میشه و جهان را به مرکز فساد و جنگ و ستیز خونریزی مبدل میسازد. در ادامه کلام در آیه 5 و 6 میبینیم که بر اثر وجود دجال و این دو اسب سوار، قحطی و مرگی هم به جهان وارد میشه، به طوری که میخوانیم: و چون مهر سیوم را گشود، حیوان سیوم را شنیدم که میگوید بیا و ببین، و دیدم اینک اسبی سیاه که سوارش ترازوی به دست خود دارد، و از میان 4 حیوان آوازی شنیدم که میگوید 1/8 1 گندم به 1 دینار و 3/8 1 جو به 1 دینار و به روغن و شراب ضرر مرسان. این آیه اشاره به قحطی شدید میکنه. او در دست خود ترازوی داشت که بعضی خیال میکنه اشاره به داوری میکنه، در حالی که ترازو در اینجا برای اندازگیری مقدار غذایی که در جهان باقی خواهد بود به کار برده شده. اسب سیاه سمبل قحطیه که بر اثر قحطی بسیاری جان خود را از دست خواهند داد. بعد میبینیم که با ظهور دجال نه فقط جنگ و ستیز هست، بلکه قحطی هم بر جهان عارض میشه. اما این پایان بلاها نمی باشد. در آیه 7 در مورد مرگ و میر بسیاری سخن میراند و میگوید: و چون مهر 4 را گشود، حیوان 4 را شنیدم که میگوید بیا و ببین، و دیدم که اینک اسبی زرد و کسی بر آن سوار شده بود که اسم او موت است و عالم اموات از عقب او میآید، و بدو این اختیار داده شد که بر 1/4 به زمین به شمشیر و قحط و موت و با وحش زمین را بکشن. یعنی بر اثر گشوده شدن این مهر به قول معروف عزرائیل و یا فرشته مرگ می آید و بیش از یک چهارم جمعیت زمین دوستان عزیز از طریقهای مختلف در زمان حکومت دجال نابود خواهند شد، یا به وسیله جنگ، یا به وسیله قحطی، یا به وسیله بیماری و یا به وسیله حیوانات وحشی. به زبان دیگر وقتی دجال ظهور کند مردم نه رنگ صلح و صفا را خواهند دید و نه روی زندگی کردن را، چون پس از مدتی دجال سیرت واقعی خود را در عمل آشکار می کند. آن کسی که اول خود را به صورت فرشته نور درآورده بود اکنون چهره حقیقی خود را نشون میده. نام این سوار مرگ بود. مرگ ثمره تعلیم غلط بشر بوده و هست، ثمره اعمال و تصمیمات غلط بشره. کلام خدا میگه که انسان بر اثر عدم اطاعت از کلام خداونده که لعنت و مرگ را به وجود آورد و عالم و هستی را آلوده به مرگ کرده. و دوست عزیز، امروز عدم اطاعت از کلام خدا نیز برای من و شما مرگ به بار می آورد، هم مرگ جسمانی و هم مرگ روحانی. تا اینجا متوجه می شویم که دجال مردم را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده، آنها را برده خود می کنه. ولی در آیه 9 الی 11 می بینیم که دجال آن گروهی از انسانها را که متوجه می شوند که ذات او اهریمنیه و از پیروی کردن و اطاعت دجال روی برمی گردانند و به طرف خدا می رن، بر علیه آنها قیام می کنه و آنها را می کشه و آنها شهید حقیقت می شن. و همه مقدسین و همه کسانی که اسم خدا یکتا را بر زبان می آورن را قتل عام می کنه. بر اثر این امر که خداوند غضب خود را نازل میکنه تا دنیا و دجال را نابود کند. وقتی که مهر پنجم از هفت مهر گشوده میشود، فریاد شهیدان برای دادرسی شنیده میشود که اجازه میخوام آیات را براتون بخونم. میگوید و چون مهر پنجم گشوده شد در زیر مذبح دیدم نفوس آنانی را که برای کلام خدا و شهادتی که داشته کشته شده بودند، که به آواز بلند صدا کرده میگفتند ای خداوند قدوس، تا به که انصاف نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمیکشی؟ و به هر یک از ایشان جامه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایید تا عدد هم قطاران که مثل ایشان کشته خواهند شد تمام شود. در این آیات فریاد شهیدان مسیح را میشنویم که با صدای بلند از خداوند تمنا میکنند که خداوندا، تو خود گفتی انتقام میگیرم، پس چرا انتقام ما را نمیگیری؟ خداوند میگوید سر فرصت انتقام را خواهم کرد. کمی بیشتر استراحت کنند تا همکارانشون که مثل آنها به خاطر خدمت به مسیح باید شهید بشوند به جمعشون اضافه شوند. راستی دوست عزیز، آیا خدا جواب مقدسین خود را میدهد و انتقام را میگیرد؟ در برنامه بعد این موضوع رو خواهیم دید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.